رادیوی آزادی،
مجله خبری.
آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان و منطقه را از رادیوی آزادی میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به خاطر قربانیان هواپیمای تو 154 روز 26 دکبر را ماتم ملی اعلان کرد. هواپیمای حامل 92 نفر از جمله 9 خبرنگار و 64 عضو انسامبل معروف الکساندروف بعد 7 دقیقه پرواز از سوچی در بحر سیاه سقوط کرده است. علت حادثه معلوم نیست و مقامات روسیه گفتند که در رابطه با این حادثه پرونده جنایی باز شده است. همزمان عملیات جستجو ادامه دارد. وزارت دفاع روسیه گفت تا کنون پاره های هواپیما و جامدانی مسافران در بحر سیاه دیده شده، ولی تا حال جسد پیدا نگردیده است. مسافران هواپیما برای مبارکبادی سال نو به پایگاه حربی روسیه در همیمیمی سوریه می رفتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت در واکنش به تصویب قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه شهرک سازی های این کشور در زمین های فلسطین، تل اویو روابط خود با سازمان ملل را بازبینی خواهد کرد. نتانیاهو گفت دستور داده است حدود 8 میلیون دلار کمک های اسرائیل به مؤسسه های زیر مجموعه سازمان ملل نیز متوقف شود و هشدار داد که دولتش اقدامی از این بیشتر را روی دست خواهد گرفت. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه گذشته با تصویب قطعنامه خواستاری توقیف فوری شهرک سازی های اسرائیل در زمین های فلسطین شد. آمریکا از ویتای این قطعنامه خودداری کرد. تقریبا 200 مسافر تاجیک در فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو درماندند. نایب رئیس فرودگاه ژوکوفسکی به خبرگزاری تاس گفته است این افراد باید به دوشنبه و خوجند پرواز میکردند و افسوده است حالا همه مسافران در مهمانخانه جایگیر شدند و برابری به دست آمدن اجازت به تاجیکستان فرستاده خواهند شد. ارتباط هوایی میان مسکو و دوشنبه از روز 20 دکبر امسال به مشکل پیچید و حالا دو طرف در پرواز هواپیماها محدودیت جاری کردند. روسیه راهی هواپیماهای سامان ایر به بعضی منطقه‌های این کشور را بست و در جواب جانب تاجیکستان گفت هواپیماهای اورالسکی اولینی را به کشور راه نمی‌دهد. اما روز 24 دکبر گزارش شد که یک هواپیمای اورالسکی اولینی در تاجیکستان فرود آمده است. جنجال میان تاجیکستان و روسیه بعد آن برخاست که تاجیکستان به شرکت یمال اجازه نداد از فرودگاه ژوکوفسکی به دوشنبه پرواز کند. وزارت نقلیات تاجیکستان گفته بود این شرکت برای انجام پروازها اجازه رسمی نداشت و نباید هم بلیت می فروخت. دونالد ترامپ پرزیدنت منتخب آمریکا گفت که تا زمان رسما به کار شروع کردنش بنیاد خیریوی خود را برهم خواهد داد. دادستان کل نیویورک گفته است در حال حاضر گزارش درباره صرف پول های این فاند را در ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ تحقیق دارد و تا پایان تفتیشات فاند نباید بسته شود. ترامپ روز شنبه گفت هدف از بستن بنیاد خیریه جلوگیری از برخورد منفیت هاست، ولی همزمان افسوده است 100% پول های فاند او به کارهای خیر صرف شدند. به قول او بنیاد خیریه ترامپ به ویتران ها، کارمندان نهادهای حفظ حقوق و کودکان به مبلغ میلیون ها دلار کمک کرده است. دونالد ترامپ در انتخابات روز 8 نوامبر امسال در آمریکا با رقیبش هیلاری کلینتون پیروز شد و روز 20 ژانویه رسما به عنوان رئیس جمهور سوگند خواهد خورد. ترکش در عبادتگاه مسیحیان در جزیره میندناو جنوب فیلیپین 16 نفر را زخمی کرد. در میان مجروحان کارمندان پلیس نیز هستند. ترکش زمانی رخ داد که در عبادتگاه مراسم تجلیل از میلاد عیسی مسیح یا کریسمس جریان داشت. بعد از این حادثه عبادت کنندگان فرار کردند. تا حال مسئولیت حمله را کسی و گروه بر عهده نگرفته است، اما طی ماه‌های اخیر در ناحیه مسلمان‌نشین میندناو حادثه‌های خشونت‌بار زیاد رخ داده. مقامات مسئولیتش را به دوش افرادگرایان اسلامی گذاشتند. پیروان کاتولیک مسیحیت شب 24 به 25 دکبر از میلاد عیسی مسیح تجلیل کرده رویه پروسلاو یا ارتدوکس مسیحیت باور دارد که مولود عیسی مسیح به 7 ژانویه راست می آید. نزدیکان مولود آلتینتاش، مردی که با ضرب چند تیر اندری کارلوف سفیر روسیه در انکارا را کشته بود، به خبرگزاری رایترز گفتند که او مرد مذهبی نبود، برعکس وی طرز حیات دنیوی داشت. قبلا نشریه ملیت ترکیه نوشت هنگامی کوفتکوب از منزل مولود آلتینتاش کتاب‌های مربوط به سازمان القاعده و جنبش فتح الله گولن یافت شده است. رجب طیب اردوغان نیز آلتینتاش را به جنبش فتح الله گولن روحانی مخالف حکومت ترکیه و مقیم آمریکا نسبت داده بود، ولی گولن این اتهام را رد کرده است. سفیر اندری کارلوف شامی 19 دکبر هنگام سخنرانی در نمایشگاه عکس‌های روسیه از نگاه ترک‌ها در انکاره کشته شد. مقامات ترکیه گفتند حملهور مولود آلتینتاش کارمند سابق پلیس است که تابستان امسال در دایره تحقیقات تبادلات نافرجام از مقامش برکنار شده است و حدود 55 هزار نفر در آلمان به ترک خانه‌هایشان مجبور شدند. مقامات شهر آسبورگ گفتند که این مسئله به یافت شدن بمب هنوز ناترکیده از زمان جنگ دوم جهانی مربوط است. مقامات روز 24 دکبر گفتند مرکز تاریخی این شهر روز یکشنبه برای یک مدت نامعلوم بسته خواهد ماند. مکتب‌ها و مؤسسه‌های دیگر همچون سرپناه به ساکنان داده شده است. سال 2011 حدود 45 هزار باشنده شهر کوبلنز آلمان به خاطر پاکسازی این شهر از یک بمب باقی مانده از زمان جنگ دوم جهانی مجبور به ترک خانه‌هایشان شده بودند.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
یک هواپیمای متعلق به وزارت دفاع روسیه که گروه خبرنگاران و اعضای انسامبل معروف الکساندروف را به سمت سوریه می برد در بحر سیاه سقوط کرده است. جزئیات تا حال به دست آمده این حادثه را من فرزان محمدی براتان می گویم. وزارت دفاع روسیه پاره‌های هواپیمایی را که صبح 25 دکبر از فرودگاه سوچی به هوا برخواست ولی پس از چند دقیقه از صحیفه رادار ناپدید شد، در بحر سیاه یافتند. این هواپیمای حامل 92 نفر از جمله 9 خبرنگار و 64 عضو انسامبل معروف الکساندروف برای مبارکبادی سال نو به پایگاه حربی روسیه در هیمیمی سوریه می‌رفتند. الیزابت گلینکا معروف با نام دکتر لیزنیس شامل این هیئت بوده است. یک مقام حالت‌های فوق‌العاده روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفته است جامدان مسافران نیز در ساحل بحر سیاه دیده شده، اما تا حال جسدها یافت نگردیدند. فعلا عملیات جستجوی مسافران هواپیمای تو 154 ادامه دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور داده است که برای تحقیق حادثه و همین طور یاری به خانواده قربانیان کمیسیون دولتی تشکیل شود. هواپیمای تو 154 که با مسافرانش در بحر سیاه سقوط کرد سال 1983 استحصال شده، در مجموع تقریبا 7000 پرواز انجام داده است. به اطلاع وزارت دفاع روسیه تعمیر آخرین این هواپیما 2 سال پیش صورت گرفته بود. دیمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین گفت هنوز درباره علت‌های سقوط هواپیما خلاصه کردن بر وقت است. ویکتور ازاروف رئیس کمیته دفاع در پارلمان روسیه گفته است او تروریستی بودن حادثه را استثنا می‌داند. به قول ازاروف سقوط هواپیما می‌تواند نقص تکنیکی باشد یا اشتباه اعضای اکیپاژ. در همین حال خبرگزاری ریا نوویسی نوشت در رابطه با سقوط هواپیما پرونده جنایی باز شده، مسئولان پرواز مورد پرسش مفتشان قرار گرفتند. مقامات روسیه میگن از 92 نفر 8 تن خادم هواپیما و 84 نفر دیگر خبرنگاران و نوازندگان ارتش بودند. از جمله 3 خبرنگار شبکه اول تلویزیون روسیه، 3 خبرنگار تلویزیون زویزده و گروه نوربرداری NTV به این هیئت شامل بودند که به سوی سوریه میرفتند. عملیات روسیه در سوریه ماه سپتامبر سال 2015 آغاز شد و در این مدت مسکو بارها با بمب باران مؤسسه های ملکی و مناطق اهالی نشین متهم شد. اما کرمل میگوید این حمله ها به مقابل جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی روانه شدند. جنگ داخلی در سوریه از 6 سال به این طرف ادامه دارد و نیروهای دولتی آن کشور و متحدانش به نزدیکی توانستند حلب، کلانترین شهر آن کشور را که سالها در نظارت مخالفان حکومت بود، به طور کامل به تصرف خود درآورد. هفته گذشته 4 سازمان امدادرسانی و ناظران وضع در سوریه در نامه به سازمان ملل متحد روسیه را متهم کردند که به طور مستقیم یا با همدستی نیروهای دیگر در سوریه دست به جنایت جنگ گیزده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
اکثر نزدیکان جهادیان تاجیک در سوریه و عراق از کنده شدن تماس با نزدیکانشان صحبت میکنند. آنها میگویند حدودا نیم سال باز از سوریه و عراق هیچ تماسی با آنها نیست و زنده و مرده بودن پیوندانشان نیز آگاهی ندارند. من مومین احمدی این موضوع رو پیگیری کردم. میرنبی علیموا که دخترش با 4 نبیرش 2 سال باز در حدودهای تحت نظارت دیش به سر میبرد، آخرین بار 6 ماه پیش با مادرش در تماس شده است. گلرو در تماسی آخرین با مادرش گفته است شاید دیگر با اون نتواند در تماس شود. این زن گفت: گلرو علیموا دختر 29 ساله این زن همراه با 3 کودک و شوهرش اولی سال 2015 طریق روسیه و ترکیه به سوریه رفت، ولی پس از 6 ماه زندگی در آنجا در یکی از جنگ ها شوهرش کشته شد. گلرو که طفل 4 در بطنش بود پس از مرگ شوهرش فرزندش را تولد کرد. میرنبی میگوید سال پیش دخترش زنگ زد گفت که گروه دیش آنها را از شهر منبیج سوریه به موصل عراق میبرد. آن زمان عملیات برای آزادسازی منبیج جریان داشت. حالا موصل مکانی اصلی زد و خوردها میان نیروهای حکومتی عراق با دایش گشته است. مثل میرنبی علیموا و اکثری نزدیکان جهادیان تاجیک میگویند تماس‌هایشان با نزدیکانشان نیم سال باز قطع شده است. این در حالی است که در سال 2016 نشر و پخش نوارهای ویدئویی از جانب آنها در شبکه‌های اجتماعی تخمیناً از بین رفت. سال 2015 اوج پخش صحبت‌های تبلیغاتی ویدئویی جنگیان تاجیک در یوتیوب، فیسبوک و ادنا کلاسنیکی بود. نوا تکر یک شورای مسائل آسیای مرکزی در رادیو آزادی میگوید آموزش گزارش و تحقیقات بین المللی ثابت میکند که جنگیان آسیای مرکزی در صف دیش همان موقع چندان بلند یا بارز ندارند. از همین خاطر هم برابر پیوستن به صف این گروه به جبهه پیش جنگ زیر آتش تیر و توفنگ سفربر و در فرصت کوتاه از بین برده میشوند. و گفت در گزارش‌های یک سال اخیر رزمندگان کردهای پیشمرگ تاکید می‌شود که در جبهه جسدهای زیادی جنگیان کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکان و ازبک‌ها آشکار می‌شوند. نوا تکر گفت
مهلت میانه بودوباش جنگیان آسیای مرکزی در سوریه از 3 تا 6 ماه را در بر می‌گیرد. تنها شمار خیلی کمی آنها را امکان می‌دهد که عمر طولانی‌تری ببینند. جنگ ها خیلی پرشیدت و حتی خانه به خانه می گذرد. آنهایی هم که نه در میدان جنگ کشته می شوند، بسیار وقت همچون بمب‌گذار مرگ طلب استفاده می شوند. با جنگیان آسیای مرکزی این گونه حادثه ها زیاد رخ می دهند.
در سال 2015 مقامات انتظامی از بازگشت نزدیک به 30 تن از جنگ های سوریه و بیش از 70 نفر دیگر از ترکیه که میخواستند از مرز عبور کنند ثبت کردند. مقامات آنهایی که با احساس پشیمانی از جنگ های سوریه و عراق برگشته بودند بر اساس ایزای ماده 401 یعنی زرخریدی کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان از جوابگری جنایی آزاد کردند. اما در سال 2016 دیگر کسی از جنگ های سوریه با احساس پشیمانی به وطن برنگشت. باباجان قایموف یک جوان تاجیک که نزدیک به 5 ماه در صف دیش در سوریه قرار داشت و آخری سال 2015 از سوریه به وطن برگشت میگوید حالا راههای تا ترکیه رسیدن تاجیکان بسته شده است. همچنانی که بازگشت جنگیان تاجیک از سوریه و عراق دیگر مشاهده نمی شود، در سال 2016 پیوستن جوانان تاجیک نیز خیلی کم شده بود. آخرین پیوستن پرسر و صدای یک شهروند تاجیکستان به دیش در ماه فوریه سال 2016 ثبت شد. همایرا میرو و همسر گلمراد حلیموف سرداری سابق آمان با 4 کودکش از تاجیکستان فرار کرد و احتمال می رود در سوریه قرار دارد. محمد رضا خلیفه‌زاده سخنگوی دادستان کل تاجیکستان میگوید واقعاً در سال روان پیوستن تاجیکان به سازمان تندروی دولت اسلامی کم شده است. فریدون حاجی‌زاده کارشناس مسائل دینی با کاهش تماس‌ها از سوریه و عراق و کاهش پیوستن ساکنان به این سازمان شبهه دارد. او میگوید با احتمال زیاد پیوندان آنها احتیاطکار شده‌اند.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
خبرنگاران میگویند در شرایط محدودیت افزاینده و فشار در کاری رسانه‌های مستقل و دسترسی محدود به اطلاع رسمی، خواننده و مشتری است که از اطلاع دقیق و بی‌طرف بی‌بهره می‌ماند. در یک سال اخیر به قول کارشناسان صحیفه مطبوعات شرایط کاری رسانه‌های مستقل جدا دیگر شد و دست کم 4 رسانه از جمله نشریه‌های نگاه، ورارود، دم و خبرگزاری تاج نیوز از فعالیت مانده‌اند. خبرنگاران از وجود فشار به فعالیت ژورنالیستی اشان زیاد شکایت میکنند و میگن که این حالت به کار کسبی آنها تاثیرگذار شده، دهها همکسبانشان را وادار کرده است که ترک کشور کنند. به قول روزنامه‌نگار شناخته تاجیک رجب میرزا، وضع امروزی مطبوعات مستقل در تاجیکستان در نهایت بر ضرر حکومت، مطبوعات، فضای سیاسی جامعه و حقوق شهروندان برای دسترسی به معلومات است. به گفته این روزنامه‌نگار تاجیک، دو سه سال قبل وقتی که یک خبر در یکی از رسانه‌ها نخستین شده نشر می‌شد، حتما در صفحه‌های دیگر باز نشر می‌شد و خواننده را از نگاه اطلاع گرسنه نمی‌گذاشت.
هم مثلا خری ژورنالیست که اوکی اعتماد چه از دست داده است و اعتماد چه از دست دادن دیگر یقین است. مثلا اگر روزنامه باشد تعداد خواننده‌هاش از دست داده است، یعنی همچون منبع الترناتیوی اخبار رو قبول نداره. هم حکومت که مثلا اعتماد مردم به هر اخباری که از حکومت میراد با اون به نظری شبه و شد نگاه میکنند و البته خواننده که دیگر نمیدونم معلومات معتمد از کجا پیدا بکنند. یعنی یک حالت با وجود آمده است که گویا همه منفیت دیدن میخواهند از این حالت الا از خواننده عادی که
مراد سیدوف یک ساکن دوشنبه است که میگوید همیشه تشنه شنیدن خبرهای آخرین است و عادت داشت همیشه هفته‌نامه های کشور و هم رادیوی امروز را گوش کند. امسال میگوید او از خریدن روزنامه دیگر دست کشید چون که به گفتش مطالب جالب و مهمی نمیبیند. و میگوید در مطبوعات سالهای اخیر تاجیکستان آنچه دلت میخواهد پیدا نمیکنی. سالهای پیش مطبوعات آزاد و باز بود و مطلب های جالب داشت. حالا تقریبا همه روزنامه ها یخل می نویسند و فقط موضوع های تکرار را دنبال می کنند و می گوید یاد ندارد که روزنامه خریده باشد. ولی حالا باز هم مثل سالهای شوروی نقش آوازه و گپ مردم بالا گرفته، حتی در صورت پوشش خبری یافتن این حادثه معلوم است که جزئیات بسیاری حادثه پشت پرده می ماند. یک ساکن دیگری پایتخت گفت کمبود خبر و معلومات باعث افزایش گمانزنی و شبهه می شود که به هیچ صورت منفعت جامعه و حکومت نیست. عبدالمومین یوسفوف یک خواننده نشریه های تاجیکستان میگوید
در فقه از وقتی که خبر کامل نیست و بعد دیگر هر فکر شبه های دردید پیدا میشد و کیفت میپرد، دیگر میخواهی که دقیق دانی که چیز دقیق هم میخواه، از این بعد همه چیار به همه شبه کامل شود، دقیق شود و
نوردین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل میگوید در ابتدای سال روان وزارت فرهنگ میخواست مسئله قطع فعالیت رسانه‌ها را بدون بررسی در دادگاه تنها با دخالت دادستانی کل تاجیکستان قانونی کند، ولی بعد اصرار نمایندگان وسایط اخبار این طرح بیکار شد. وی میافزاید
میان جامعه روزنامه‌نگاری تخم ناباوری کاشته شد و امروز همه از همدیگر حراس دارند. تاثیر خودسنجاری در میان جامعه خیلی بالا رفته است. برای نوشتن چیزهای جدی نه همه جرأت میکنند. در برابر این خودسنجاری میان رسانه ها سرمحرران و صاحب رسانه ها نیز خیلی بالا رفته است. حتی درباره دو حادثه که کوشش جاری کردنی به مشته تاجیکستان طلب کردن که پیش از چاپ و موادی که چاپ پیشنهاد کرده شود باید از نظر گرفته شود، این خلاف قانون و کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان است.
خبرنگار تاجیک علیشر ظریفی میگوید همکاری دفترهای مطبوعاتی نهادهای زیاد حکومتی با مطبوعات هم خیلی محدود شده است. ضمناً سال 2015 مقامات حق پخش دست اول خبرهای رسمی را در اختیار آژانسی رسمی خاور واگذار کردند و هرچند این تصمیم بحث برانگیز مایی انتقاد ژورنالیستان و هم مدافعان آزادی بیان شد، تصمیم تغییر نکرد.
ریاست ها با اون افرادی که به همون مسئله ها وابسته هستند در ریاست ها ما زنگ می زدیم و حالا هم زنگ می زنیم، ولی در مقایسه با چند سال پیش می بینیم که آنها نیز هرچند که قبلا به ما اعتماد داشتند و خبر می زنیم چی می کنند، وقتای اخیر یک حراس دارند آنها که مبادا همین معلوماتی که ما می دیم با درد سرمون نشود. همین خیل فکر می کنم که این همین تنگ شدن آزادی بیان و هر گونه فشار بالای مطبوعات همین از همین جا سرچشمه می گیرد. یگانه راه حل این همکاری میان رسانه ها از جمله رسانه های مستقل و همون نهادهای دولتی باید زیاد شود تا به خواننده معلومات دقیق و بیشتر پیشنهاد کنند. دیگر خواننده چیکار میتواند کند؟
همین طور اکثر همصحبتان ما تاکید میکنند که چنین مفقه مطبوعات گریزی مقامات تاجیکستان اگر به طور دوامدار باقی بماند، حکومت را در میان دشمنان مطبوعات جای داده، تنها بر ضرر آبروی سیاسی این کشور خدمت میکند.
مستم زیبوی جانان مستم، ابریشم قرمزی بدورش بستم، ابریشم قرمزی بدورش بستم.
تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
پژوهشگاه جنگ و صلح در تاجیکستان تحقیقات دزدی بودجه از کوچه‌روبی تا سه نقطه ملارجب یوسفی را بهترین تحقیقات ژورنالیستی اعلان کردند. تفصیلات بیشتر را من سنجر هاشمی ارائه می‌کنم. آزمون بهترین تحقیقات ژورنالیستیک آغاز سال روان از جانب این سازمان اعلان شده بود، روز 16 دکبر جمع بحث شد. از روی نتیجه های آن، مولا رجب یوسفی تحقیقات دزدی بودجت از کوچه‌رابی تا سه نقطه سزاوری جای اول، جمشید معروف و رستم گولوف با تحقیقات رشوه‌ستانی از تولدخانه تا مرگ جای دوم و نکروز نوروزوف و مشهور امام نظرف با تحقیقات بدخشان اتوبوس های پرزیدنتی تومه یکی شدند جای سوم را اشغال کردند. مولا رجب یوسفی در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند در جریان تحقیقات ژورنالیستی اش با چندین مشکلات روبرو شده است، اما شاد است که این کاری دشوار را با موفقیت انجام داد.
نخستین مشکلاتی که پیش روی ما اومد این دسترسی به اطلاعات بود. ما طولی دو ماه و سه ماه از پای یک موضوع بودیم. خیلی مشکلات ها بودن، فشار ها هم بودن. مشکلات خیلی زیادی بودن در جریان گذران تحقیقات ژورنالیستی که اگر این ژورنالیست در راستای این مشکلات ها یک پشتیبان نداشته باشد، البته او را دلسرد میکند. نمایندگی اینستیتوت انعکاس جنگ و صلح در تاجیکستان راستای گذراندن تحقیقات های ژورنالیستی برای ما از همه جهت کمک میکنند، خصوصا از جهت های حقوقی که ما به یگان کمبودی ها راه ندهیم.
مولا رجب با نگرانی میگوید که متاسفانه امروز ژورنالیستان از تهیه تحقیقات با سبب های گوناگون خودداری میکنند. به گفته او اینجا رسانه ها نیز عیب دارند، چون برای تحقیقات مدت زیاد و مبلغ صرف میشود که نه هر رسانه قدرتی پرداخت قیمتی آن را دارد. گلافشان ساقیه و نماینده پیشگاه جنگ و صلح میگوید که شروع از سال 2012 آنها در بخش ژورنالیستیکی تحقیقاتی در تاجیکستان کار میکنند و برگزاری آزمون گزارش های بهترین در این بخش دو سال پیش شروع شده بود.
2016 انستیتوت انعکاس جنگ و صلح در تاجیکستان آزمون تحقیقات ژورنالیستی در به نام جمعبای طالب را روزی سیومی مای روزی آزادی بیان و خورشید فوزیلوف از شهر پنجیکند برای تحقیقات ژورنالیستی در موضوع چرا روی عینی پنجیکند با از روی سپارش پرزیدنت ساخته نشد اون صاحب جایزه گردید و تحقیقاتی که امروز صاحب جایزه شدند اونها تحقیقاتی بودند که واقعا بعد از نشر اونها یک دیگرگونی و یک پیشرفت در همون سمت ما دیده استودهیم.
همچنین در این آزمون ژورنالیستان خلوتشاه محمود با جایزه موقع شهروندی، یعقوب حلیموف و موزونه عبدالله و با جایزه مبارزه بر رشوه‌ستانی در معارف، اینچنین میژگانه حلیموف با جایزه حقوق زنان و کودکان سرفراز گردانیده شدند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی بوشمود با شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پچویدانا
سردی های زمستان امسال زندگی خدای قل اوروزو و همسر و کودکان او را تلخ کرده است. در این زمینه من محمود جان رحمت‌زاده گزارش می‌دهم. این خانواده عبارت از 5 نفره بعد یک امضای خدای قل اوروزوف در 2 سال پیش از منزل پدری در ناحیه 5 محروم شده، حالا در یک کلبه آهنی در روستای کاکلی ناحیه فرخار هم مرز با افغانستان زندگی دارند. اوروزوف روزی 20 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که این کلبه آهنی برابر آتش گیراندن هیزم چند مدت گرم شده، سپس به قول او به سردخانه تبدیل می‌یابد. او و همسرش این شب روز طفلی چهارم خود را انتظارند و از حالا هر روز دارند که بعدی به دنیا آمدنشان در این سردی ها با او چی کار خواهند کرد. خدای قل اوروزوف میگوید زندگی خانواده‌اش در منزل پدری در ناحیه 5 به خوبی ادامه داشت، اما بحث تقسیم میراث میان برادران بالاخره او را از خانه محروم کرد و ادعا دارد که دادرش 2 سال پیش با فریب امضای او را گرفته و بعداً منزل پدر را صاحبی کرده است.
اینا 7 سال سیت خیلی با جنجالی دوام داره. 7 سال، 1 سال، 2 سال هم نه. خیلی ده. خیلی قانون هم نفهمی خیلی. این دادرم گفت که خیلی خونه اتمن ما بشینیم. همجا بشینیم. ما همه چی خیلی که خونه اتم همه خیلی خونه ساخته بودیم. چی؟ 3 مدت کردن میتونم گفته. 2 بچه را فایروت کرد. آمدن نوشتن. پرپس که نگود. پرپس کردم. دیگه همون خواهدی. تمام هیچ چی نپرسید. جواب گفت. تمام. برین گمشنه سر کرد با پیش ادوکات رفتم یک گفتم که تو همه را بخون گروه چی که پای گفت که گفت دایی شما دایی هیچ خودت بخش دایی گفت راضی شدای آقا گفتم راضی شدم او وعده داد دایی خانه سو سوتا میتون گفت دا جای نیست گفت دا یگون چی خانه پونه کردم میتون گفت نیست کاغذ پاغذ نیست گفت اینو نوشت حکومت دولت کاغذ بوار میکنه
خدای قل اوروزو و خانواده او کی بی خانه و در مونده چند مدت در منزل نزدیکان و یک مدت در کوچه ها زیسته بودند حالا در یک منزل آهنی زندگی میکنند او به حیث جنگلبان روستای کاکل هم کار میکند و در ماه 300 سومانی معاش میگیرد که به گفته خودش تنها برای خریدن غذا کفایت میکند. ولی دولت بی گلمتا و همسر خدای قل گفت
آرد ما بیوم، روغن ما نمیوم، روغن ما بیوم، شکر ما نمیوم. خدا عیده و چیش دولت دار کنه یتیم فا همین وگونه که آرده هم دیده شیشته. خونه او چنده قریب 3 ماه پیشکی خونه او چنده. بعد 3 ماه عدیده 6 ماه در عدیده. گشت میدون دا تویستان باشه دبیرون خوب میکنی زمیستان دا خونه دا خوب کده نمیشه جا دا گدکان نمیغنجیم چکو کنیم دیگه اوخول من بده
دیهای کاکل هم مرز با افغانستان در 70 کیلومتر مرکزی ناحیه فرخور قرار دارد و بچه های خانواده هر روز راهی درازی را تای کرده به مکتب میروند خدای قل میگوید که برای زندگی بهتری خود و خانواده‌اش بارها به دادگاه مراجعه کرد تا منزل پدر را بازپس گیرد یا حداقل حصه‌اش را بگیرد ولی تا هنوز پاسخی مثبت دریافت نکرده است مقامات و برادران خدای قل اوروزوف نخواستند که درباره قضیه او صحبت کنند حقوقدان‌ها میگویند از بس که ورق رضایت اوروزوف در دست برادرش است وی رسما خانه پدر را با نامش گذرانده است ولی به قول آنها در صورت موشکیفانه بررسی شدن قضیه خدای قل اوروزوف او و خانواده‌اش نیز از میراث پدر بی بهره نخواهد ماند
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام شنونده گرامی خسته نباشید برنامه مهمانی آزادی را میشنوید مهمانی ما علاءالدین عبداللهی هنرمند شناخته تاجیکستان است که با ما صحبت میکند و شوخی های خود را پیشکش شما می سازد قبل از شروع صحبت همکارم زرنگیز نوروزشاه شرح حال مهمان را برای شما می گوید و برنامه را ادامه می دهیم مرحمت
علاءالدین عبداللهی که در میان مخلصانش با لقب های مختلف از جمله جنتلمن محبوب است 15 می سال 1965 در شهر قرغان تپه به دنیا آمده است سال 1989 دانشگاه هنرهای زیبایی به نام میرزا تورسونزاده را ختم کرده است اولین استادش میرامیستای و هنرپیشه خلقی تاجیکستان بوده است که با مساعدت او کار حرفه‌ای اکتوری را در صحنه تئاتر زمان دانشجویی شروع کرده است ولی میگوید که اولین نقش کوتاهش را در یک فیلم بازیده است که سینماگران روس در وادی وحش برداشتند و او آن زمان خواننده صنف دوم بوده است سال 2004 رهبری تئاتر موسیقی مسکوی به نام عطا محمدجانوف شهر قرغان تپه تعیین شد بعد یک مدت تنفس سال 2009 دوباره به این وظیفه برگشت سال 2013 عنوان هنرپیشه مردمی تاجیکستان را صاحب شد بیشتر با منالوگ و یا صحنه‌های مشهور شده است که تنها خودش در نقش چند قهرمانی یک اثر زیر عنوان شوخی های علاءالدین تقدیم میکند علاءالدین عبداللهی که نقش پیرزن و زن جوان را در همه نمایشنامه‌هایش اجرا میکند در میان مردم محبوبیت خیلی زیاد دارد
شنیدن که بود مانند دیدن یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اورجی دیدن کنید پشیمان نمی‌شوید
همه سالت مخلصون شما شخوری علاءالدین در پیش از سال نه تماشا میکنند این سال چی انتظار است بیننده های ژانر خاصه حجبی شما را
من میخوام اهلی همون مخلصون و اهلی دوستداران همون شخوری را خبر رسانم که این سال چون هر ساله ما باز یک چند شخوری نو را ثبت کردیم و منظوری آنها میگردد شش نمایی شد صحنه های خود خورد که در موضوع اویل داری دوست داشتن البته از موضوع حیات زندگی گرفته است
تا تشکر. سال 2016 برای علاءالدین چی سال بود؟
ببینید، نه تنها برای خودی من، برای اهل ایجادی تئاتری که من در اونجا فعالیت میکنم، کار میکنم، یک بسیار پدیده خیلی خوبه بود. یک مثلا خودی همین بینایی که ما در اونجا حضور داریم، این بینای نوی تئاتر است که خودی سرور دولت آمده در عرفه جشن 25 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان افتتاح بخشیدند برای کار فعالیت ما، و ما صاحب یک بینای زیبای زمانوی تئاتری شدیم. تمام طلبات های تئاتر معاصر رو مثلا اینجا بود است. این یک از مهمترین مثلا در این دستاوردهای در سال 2016 برای ما است که ما صاحب تئاتر شدیم. و اینچنین یک سلسله نمایشنامه های نو رو روی صحنه برآوردیم. اینچنین از وزارت فرهنگ مؤسسه ما رو بهترین مؤسسه فرهنگی دانست. هنرمندان جوان به تئاتر ما آمدن، یک قوه نیروی جوانان آمدن، مثلا 7-8 نفر جوانان خط کنندگان دانشکده فرهنگ و صنعت به نام استاد میرزا تونسوزاده به تئاتر ما آمدن و کارو فعالیت میکنن
با لهجه های مختلفی که در مناطق گوناگون تاجیکستان دقت جدی میدید.
بله بله، مثلا اونی که در بولان مثلا مردم کلو، مردم رشت عرف میگویم، با مردم بدخشان، مثلا اینجا در نزد قرانتیپه، اطراف قرانتیپه از خودی ناحیه حصار سر کرده تا ناحیه قبادیان وادی بسیار زیبای غازی ملیک است. و مردم غازی ملیک هم لحن و گفتارهای شیوهی به خود شیرین دارن و اینها رو گم میزنیم. همه این من فکر میکنم که یک محبت است به همین مردم، به مردم بدخشان، به شیرین گفتاری های مردم بدخشان، رشتان. چون در بدخشان بودیم، به ما دوستی از ما که گیلاس نام دارد در تلویزیون بدخشان فعال کار و فعالیت دارد، یک مصرفیت و یک وادی خیلی خوب است، مثلا شاخدره، خودی این طرف اگر برتنگ باشد در ناحیه روشان، در ناحیه راشقله و شاخدره است، موضع وادی شاخدره میگن، این طرف وادی غون در شغنان. و موسفید هر سر فصلی سرد است، سرما است، خنوک است، ریش میگیرد و زنش رو مجبور میکنم که با او آبگر کنم. ای باز آبگر میکنم، ای خدا اینقدر تو ریش میگیری، ای آبگر کنم چی قدر تو ریش میگیری؟ زنش میپرسد از موسیقی تو باور میکنی؟ چون هر سه ریش میگیم خود را 20 سال جوان حساب میکنم، میخوام خیال میکنم 20 سال جوان هستم. بعد زنش میگه که او امین سهر نمیموری پیش از خواب گیری که من تو آبگرم کنم دیم. از اونجا گلچینده گلچین کردن میگیریم از مردمی که دوست داری حجبه.
در حالی که مثلا یک تئاتر خیلی خوب با یک شرایط خوبی فنی در قرقانتپه قامت کشید و فعالیت هم شما شروع کردید، نگاه مردم ختمان وادی بخش به تئاتر چقدر است؟ دو ده سالی که گذشت فرهنگ شناسان میگفتن که توجه کمتر است به هنری حجم نگاری و تئاتر.
قماد افروختن چون یک بینوی زیبا، این یک برای مردم شهر قرقانتپه و مهمانان بسیار یک مهم است، یک چیزی، یک و البته فقط با ظاهر ما مردم رو جلب کرده نیستیم به تئاتر، با نمودی زیبایی تئاتر. یک سلسله نمایشنامه‌های خیلی خوبم روی صحنه برآمده است. مثلا کارگردان دعوت شده ما نگینه رچه و یک نمایشنامه بخشته بشت سلطان تیمورزوفی خوروف، یک نمایشنامه کودکی مشفقی رو امروز تمرین کرده استند و دوستای نزدیک پیشکش مردم میکرده. این سال مثلا ما نمایشنامه دست رو آوردیم به دراماتورگی کلاسیکی فرانسه، نمایشنامه نیرنگوی سکپین رو روی صحنه برآوردیم در تهیه پرویز رجبوف، اثری بسیار بزرگ کلاسیکی ژان باتیست مالیر. غیر از این رو آوردیم به نمایشنامه کودکانه که از دراماتورگان خودی تاجیک نوشتند. این نمایشنامه سرگذشت قیاس و پیاز است که در باره دعوت به خانیش بین ماموزی و قسماموزی است، با طرز که در آنجا مثلا هنرمندان جوان هنر نمایی میکنند. تئاتر نمیتواند در یک قالب فعالیت کند. تئاتر یک ارگانیزم زنده است که همیشه در جستجو است، در پروازهای ایجادی است، در مثلا فروروی است، دولروی است، و این حیات تئاتر هم میبینست. رئیس شناخته اون زمان مثلا اون خواجه عیف وقتی با میخورن با هم دیگر صحبت میشن، بعد استاد رو خواجه میشن ها شما چطور نقل میکارات ها نقل میادن جان شما کجا هونده حاضر؟ من همون تیاترانده کار کرده گاشتم دیرکتر همه بسار ناز بسار ناز ای شما با جدا قید شما با جدا قید آدل جان و یک اتیس گفتگی آدم یک کلخاز باری آره بسار شما ممکن چه باهای بسی خوب دادن که یک اتیس با یک کلخاز برا برا
تشکر. و شما در باره همون حجب هایی که گفتید که این روز بین مردم قبول شده است و شما تجربه همکاریتون با خارجی ها خیلی زیاد است، مثلا در کشورهای اروپایی اینها حتی با تقلیدی بعضی از منصبدارهایی که چندان عهده‌بران هستند دست میزنند، به نظر شما در آسیا میانه این چیز برای چی مشاهده نمیشود؟
چرانه ما میتونیم با وسته حج مثلا این یا اون مثلا کمبودی های جامعه رو قهرمانی ما میتوند که کارمند میلیسه باشد یا کارمند مثلا دولتی باشد کارمند دیگر است. این با طرزی البته باید مردمی خصلت و خلقیت اما مردم به نظر باید گرفت. مثلا ما در ما تاجیکان البته از روی راست تقلید کردن مثلا مردم خفگی میکنند، اما راههای سنت بسیارک دریای بیکران است. راههایی است که مثلا راههای طرز دیگری پیشنهاد کردنی آن تنقید رو مثلا نشان دهیم مردم هم میفهمند میخندند، بعد در خانه میرن میگن که ای در باره من بود که خوزی همیشه در باره من بود، من بعضی ها خمیتون دروشتی میکرم نسبت به زیر دستان هم شد.
میگفتید که رژیسیار شما که از کی پرداز میکند همزمان در دو نقش بازی کردن چی مشکل دارد؟ در این چیزایی بگید که برای مردم و بیننده شما معلوم هست.
من کستگی میوبم در بازی هنرمندان در آرایش صحنه، وقتی که من همچون مثلا میمو با یک خالصانه نمایش میکنم از اون یک چیزی خوبی هم به خود درک کردن میتوانم.
تشکر. وقتی که زنگ زدم به شما آمادگی میدید برای این تماشا کردن پیامی سالن پرزیدنت، نکته جالبه که برای شما از این پیام پسند آمد که زیاد توجه کرده چی بود؟
البته ما با دست جوان با همه علی هنر تماشا کردیم و در پایام نوباتی پیشوای ملت مثلا یکی از نقطه بسیار مهم این اون بود که باز شرایط فراهم بیشتر آوردن به جوانان بود و سال 2017 و سال جوانان مثلا اعلان نمودن، یعنی بسیار به جوانان توجه بسیار میدن سروری دولت که چون که آینده در حقیقت آینده هر یک کشور و ملت این جوانان هم.
تشکر.
پیشم بیا بی بهانه با من مشو تو بگانه، سرود میخوانم در وصفی تو من شاد بیمانی شاد بیمانی شاد بیمانی جانی من. پیشم بیا بی بهانه با من مشو تو بگانه، پیشم بیا بی بهانه با من مشو تو بگانه، سرود میخوانم در وصفی تو من شاد بیمانی شاد بیمانی جانی من، سرود میخوانم در وصفی تو من شاد بیمانی شاد بیمانی جانی من. جایی تو خالی جا از برای تو خالی، در سینه مهری تو دارم با من بیماری نگارم، در دیده جایی تو خالی جا
جاز برای تو خالی، در سینه مهری تو دارم، با من بیمار ای نگارم، پیشم بیا بی بهانه، با من مشو تو بگانه، سرود میخوانم در وصفی تو، من شاد بیمانی، شاد بیمانی جانی
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست با همکارم زرنگیز نوروز شاه به شما خبرهای ورزشی را پیشکش می کنیم.
ҳамлагари дастаи Реали Мадрид Криштиану Роналду беҳтарин бозингари ҷоми ҷаҳон байни бошгоҳҳо эътироф шуд. Дар ин бора Федерасиони байналмилалии футбол хабар додааст. Ба иттилои ин манбаъ, дар бозии ниҳоӣ, ки дар Ҷопон баргузор гардид, Реал бар бошгоҳи Кашима Антлерс бо ҳисоби 4-2 ғолиб омад. Се голро дар он бозӣ Криштиану Роналду ба ҳадаф расонд. Ба ҳамин тартиб ин бозингари португалӣ дастоварди Пелеи бразилиягиро, ки ҳанӯз соли 1962 дар бозии байни дастаҳои Сантоси Бразилия ва Бенфикаи Португалия хет-трик карда буд такрор кард. Ёдовар мешавем, Криштиану Роналду 12 декабр маротибаи 4-ум ба гирифтани ҷоизаи беҳтарин футболбози ҷаҳон туби тиллои сарфароз шуда буд.
در تاجیکستان مرکز ملی آنتی دوپینگی تأسیس داده می شود. این مطلب ضمن ملاقات معاون رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان دلشاد نصرف با رهبری مرکز منطقوی آنتی دوپینگی مایرا بکش و مطرح گردید. در جریان ملاقات دلشاد نصرف ابراز نمود که حکومت تاجیکستان برای رشد ساحه ورزش توجه زیاد ظاهر می نماید. خانم بکش و به حکومت تاجیکستان و ساختارهای مسئولی که به واسطه در ساحه ورزش فعالیت می نمایند برای دستاوردهای نظررسشان در سال 2016 اظهار سپاس نمود. باید تذکر داد که تاجیکستان سال 2012 به کنوانسیه بین المللی ضد دوپینگی امضا گذاشته است. در دایره آن موظف است که طلبات کنوانسیه را رعایت نموده فعالیتش را مطابق با آن براه ماند.
ҳамлагари дастаи мунтахаби Аргентина ва бошгоҳи футболи Бока Хуниорс Карлос Тевеси 32-сола футболбози маошаш аз ҳама баландтарин дар ҷаҳон хоҳад шуд. Дар ин бора рӯзномаи Дейли Мейл хабареро ба нашр расондааст. Аз рӯи асноди ин нашрия, маоши Тевес дар клуби наваш дар як ҳафта 615,000 фунт стерлинг, модили 763,5 доллари амрикоиро ташкил медиҳад. Пештар васоити ахбори омма маоши аз ҳама баландтаринро дар ҷаҳони футбол ба ҳамватани Тевес Эсекиел میشل لویسی حملگری دسته خبه فورچونی چین منصوب میدانستند. معاش او با 577 هزار یورو معادل 620 هزار دلار در یک هفته برابر بود. برای قیاس معاش بهترین فوتبال بازی جهان کریستیانو رونالدو از ریال مادرید با 427 هزار یورو یا 460 هزار دلار و لیونل مسی از بارسلونا با 316 هزار یورو یا 338 از 15 هزار دلار در یک هفته برابر است.
فوتبال بازانی دسته استقلال دوشنبه بعد رخصتی آمادگی را به موسم نوی فوتبال سال 2017 تحت رهبری سرمربی نوی باشگاه محسن محمدیف شروع کردند. به اطلاع دفتر مطبوعاتی باشگاه فوتبال استقلال، اولین تمرین دسته روز 17 دکبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد. یادآور می شوم دسته استقلال قهرمانی پنجکرته تاجیکستان در مرحله گروهی جام IFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2017 در گروه دی منطقه آسیای مرکزی با تیم های آلتین اسیر ترکمنستان، آلای قرغیزستان و غالب دوری پلی آف رقابت می کند. استقلال نخستین بازیش را 14 مارت در ورزشگاه مرکزی دوشنبه مقابل غالب بازی های پلی آف انجام می دهد. انجمن خبرنگاران رشته ورزشی تاجیکستان روز 20 دکبر 10 ورزشکاری بهترین سال را اعلام کرد. گرزانداز مشهور تاجیک دلشاد نظرف که در بازی های 31 تابستانه المپی سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا گرز را به مسافه 78 متر و 68 سانتی متر هوا داده با مدال طلا سرفراز گشت، در صدر فهرست 10 ورزشکاری بهترین تاجیکستان جای گرفت. فرید صالحوف دبیر کلی انجمن خبرنگاران رشته ورزش تاجیکستان روز 20 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ورزشکاران بهترین سال را بیش از 70 ژورنالیست رشته ورزش نشریه و خبرگزاری ها و تلویزیون و رادیو توسط پرسش معین کردند. آقای صالحوف افزود
آنها ورزشکارانی میباشند که شرف تاجیکستان را در بازی های المپی، مسابقات جهانی و قطعی با موفقیت حمایت کردند.
با گفته ای آقای صالحوف در فهرست 10 ورزشکاری بهترین سال پهلوان معروف تاجیک کامرانشاه استوپریان در مقام دوم قرار دارد. او امسال در مسابقه قهرمانی آسیا آید به جودا در وزن 90 کیلو با مدال طلا مکافاتانیده شد. مشتزن تاجیک انور یونسوف که سال جاری در مسابقه جهانی انتخابی در وزن 60 کیلو جای دوم را گرفت، به حق شرکت در المپیاده ریو مشرف گشت. او در این فهرست در مقام سوم جای گرفته است. به دهگانه ورزشکاران بهترین سال اینچنین اینها داخل شدند: همروز رجبوف قهرمان آسیا و برنده مدال برنجی قهرمانی جهان در رشته سامبو، مهرو حلیموا برنده مدال نقره قهرمانی آسیا آید به تایکواندو WTF، شهریار دامینوف برنده مدال های نقره و برنجی قهرمانی آسیا در نمود قایقرانی در کنایه یکسا، زهرا خالوا قهرمان آسیا آید به کیک بوکسینگ، فرخ اماناتف برنده جام اوراسیا آید به شاهمات و کوهنورد ویرا سیمشکو که در بین بانوان کشور اولین شده، قله بلندترین تاجیکستان اسماعیل سامانی را فتح کرده است. اینچنین ورزشگری جوان جهانگیر مجیدوف غالب جام آسیا آید به جودا بین نورسان به فهرست 10 ورزشگری بهترین سال داخل شده است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. شرکت سفید دره مالک بنگاه لیژرانی در ناحیه ورزاب پس از نوسازی این موضع آن را برای مشتریان و خبرنگاران معرفی کرد. تا یک سال اخیر این شرکت در این مجمعی لیژرانی خط نوی هوایی، راهچه روان برای بالا برآمدن، میدانچه یخمالک بازی و دو بینای نوی خدمت رسانی معیشی را برای ورزشکاران و دوستداران لیژرانی بنیاد کرده است. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم عبدالله اشورف که اخیراً از این موضع دیدن کرد.
مجمعه لیژرانی سفیددره در موسم نو ورزشگران و هواداران ورزش های زمستانه را با شرایط های کاملا نو پیشواز می گیرد. تای سال جاری در سفید دره خط نوی هوایی، میدان یخمالک بازی و خاکی و دو بینوی نوی معیشی بنیاد شده است. ورزشگران و مربی های نمود های زمستانه ورزش می گویند پس از بازسازی این مجموعه هم برای ورزشگران و هم برای دوستداران لیژرانی شرایط و امکاناتی کاملا نو فراهم شده است. محمد شاه عبدالایف کاتب جنرالی انجمن ورزش های زمستانه تاجیکستان در صحبت با خبرنگاران گفت تا خصوصی شدن این مجموعه از جانب شرکت فراز ورزشگران تاجیک از امکانات شرکت در مسابقات بین المللی محروم بودند. وی گفت
در حالتی که ورزش قرار دارد نمود زمستانه یک نمود است که سرخرج است و برای این نمود که در ما عمل میکرد تماما ورزشگران در خارج کشور اصلا اشتراک نمیکردند از سبب نبودن مبلغ و حالان که مشکلی در آن است که اگر ورزشگر از روی نمود لیژرانی کوهی برآمد میکند نه کم از $5,000 در کار که برای او ما سر و لباس یا همون لیژه ها را خریداری کنیم، چون اینها باید به استانداردهای جهانی جوابگو باشند.
جناب عبدالایف افزود بنابر نارسایی مبلغ اعضایان انجمن ورزش های زمستانه و ورزشگران از صاحبکار شمس‌الله صاحبوف خواهش کردند که رهبری این اساسیات را بر عهده گیرد. عبدالایف گفت صاحبوف این خواهش آنها را پذیرفت و آنها از او منت دارند. زمینان در این موسم لیژران های تاجیک نیت دارند در بازی های زمستانه آسیایی که در شهر سپورو ژاپن برگزار می شود شرکت کنند. به گفته مسئولان حالا در مکتب لیژرانی سفید دره 8 ورزشکار کسبی و 2 نفر مربیان به تمرین مشغولند. محمد شاه عبدالایف می گوید شرکت سفید دره به فرق از دیگر مجموعه های لیژرانی در خارج به ورزشکاران تاجیک امکان رایگان تمرین کردن را فراهم کرده است. وی گفت
ورزشگرانی که در اساسیات بی پول از او هستند و ورزشگرانی ما در اینجا بی پول مشق میکنند. ما اگر در دیگر کشورهای دنیا اگر نگریم برای با مشغول شدن باید که پول پرداخت نماییم.
ضمناً برخی از ورزشگران کسبی در این مجمع بر زمین تمرین همچنین به حیث مربی نیز فعالیت میکنند. علیشر قدراتوف لیژران تاجیک و اشتراکچی بازی های زمستانه المپی در شهر سوچی روسیه در سال 2014 از جمله آنهاست. او گفت
بعد المپیاد 2014 پرتغال در یک مسابقه اشتراک کردگی نیستم. بعد المپیاد ما همچون مربی در این شرکت فراز کار میکنم.
مجموعه لیژران سفید دره حالا آماده قبول لیژران ها و دوستداران ورزش های زمستانی است. مشتریان در این موضع می توانند لیژه، سنوبورد و لباس های خاص لیژرانی را به اجاره گیرند. کرایه لیژه و لباس ها در روزهای کاری 90 سومونی و در روزهای استراحت 160 سومونی است. به اطلاع مسئولان قیمت اجاره حجره دو نفری برای یک شب $80 و حجره 4 نفری $140 معین شده است. در یک نشستی خبری مسئولان این مجموعه خبرنگاران سببی گرانی نرخ های خدمت رسانی این موضع را پرسیدند. بهادر اسحاقوف رهبری مجموعه سفید دره در این رابطه گفت
اگر ما نرخ را با موضع های مانند به سفید دره در کشورهای همسایه مقایسه کنیم از ما ارزان تر است. مثلا یک حجره دو نفری در مهمانخانه کپریز قرقال در قرغیزستان در شب سال نو $340 است، در ما همگی $160.
زمینان مجموعه لیژرانی سفید دره هنوز سال 1976 در دوران اتحاد شوروی بنیاد شده از یک مهمانخانه چرخبته و خطی هوایی 2 کیلومتری عبارت بود. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
تقویم بازی های مسابقه 29 بین المللی برای گرامی داشت خاطره ولنتین گراناتکین که از 8 تا 21 ینوری سال آینده در شهر سنت پیتربورگ روسیه برگزار می شود تصدیق شد. در این مسابقه انعنوی بجز تیم میزبان دسته های منتخبی جوانان سابق کشورهای شوروی به مثل بلاروس، قزاقستان، استونیا، لاتویا، لیتوا، مالدوا، آذربایجان، روسیه و تاجیکستان، اینچنین تیم های بلغارستان، سلواکیا، سلوینیا، هندوستان، ایران و یونان شرکت می‌ورزند. دسته منتخب جوانان تاجیکستان که از حساب بازیگران تا 18 ساله ترکیب یافته است، در این مسابقه در گروه ا نخستین بازیش را روز 8 ژانویه با دسته یونان انجام می‌دهد. فوتبالبازان جوان تاجیک بعداً 10 ژانویه با منتخب بلغارستان رقابت میکنند. بازی نهایی منتخب تاجیکستان در مرحله گروهی 12 ژانویه با دسته استونیا برگزار میشود. منتخب جوانان تاجیکستان به این مسابقه یک هفته است که در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه تمرین میکند. رستم خوجایف مربی کلانی دسته منتخب جوانان تاجیکستان روز 19 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در این حال فوتبالبازان جوانی تاجیک در شهر دوشنبه آمادگی میبینند. آقای خوجایف افزود:
رقیبان ما دستای خیلی خوب هستند و دسته استونیا ما میدونیم که دولتای پریبالتیکای تیمای با قوت هستند. چی مقصدی که ما داریم با بازیگرو میرسونیم و از همون سبب ما با همون تیاری دیده استادیم.
بر اساس دستوری مسابقه در مرحله اول 16 دسته به 4 گروه تقسیم می شود. دسته هایی که در گروه های خود جای های یکم و دوم را می گیرند به دور چاریک نهایی راه می یابند. در مرحله دوم مسابقه بازی ها از روی سیستم پلی آف تا کاملا تقسیم شوی جای ها صورت می گیرد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان و منطقه را از رادیوی آزادی میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به خاطر قربانیان هواپیمای تو 154 روز 26 دکبر را ماتم ملی اعلان کرد. هواپیمای حامل 92 نفر از جمله 9 خبرنگار و 64 عضو انسامبل معروف الکساندروف بعد 7 دقیقه پرواز از سوچی در بحر سیاه سقوط کرده است. علت حادثه معلوم نیست و مقامات روسیه گفتند که در رابطه با این حادثه پرونده جنایی باز شده است. همزمان عملیات جستجو ادامه دارد. وزارت دفاع روسیه گفت تا کنون پاره های هواپیما و جامدانی مسافران در بحر سیاه دیده شده، ولی تا حال جسد پیدا نگردیده است. مسافران هواپیما برای مبارکبادی سال نو به پایگاه حربی روسیه در همیمیمی سوریه می رفتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت در واکنش به تصویب قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه شهرک سازی های این کشور در زمین های فلسطین، تل اویو روابط خود با سازمان ملل را بازبینی خواهد کرد. نتانیاهو گفت دستور داده است حدود 8 میلیون دلار کمک های اسرائیل به مؤسسه های زیر مجموعه سازمان ملل نیز متوقف شود و هشدار داد که دولتش اقدامی از این بیشتر را روی دست خواهد گرفت. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه گذشته با تصویب خطنامه خواستاری توقیف فوری شهرک سازی های اسرائیل در زمین های فلسطین شد. آمریکا از ویتای این خطنامه خودداری کرد. تقریبا 200 مسافر تاجیک در فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو درماندند. نایب رئیس فرودگاه ژوکوفسکی به خبرگزاری تاس گفته است این افراد باید به دوشنبه و خوجند پرواز میکردند و افسوده است حالا همه مسافران در مهمانخانه جایگیر شدند و برابری به دست آمدن اجازت به تاجیکستان فرستاده خواهند شد. ارتباط هوایی میان مسکو و دوشنبه از روز 20 دکبر امسال به مشکل پیچید و حالا دو طرف در پرواز هواپیماها محدودیت جاری کردند. روسیه راه هواپیماهای سامان ایر به بعضی منطقه این کشور را بست و در جواب جانب تاجیکستان گفت هواپیماهای اورالسکی اولینی را به کشور راه نمی‌دهد. اما روز 24 دکبر گزارش شد که یک هواپیمای اورالسکی اولینی در تاجیکستان فرود آمده است. جنجال میان تاجیکستان و روسیه بعد آن برخاست که تاجیکستان به شرکت یمال اجازه نداد از فرودگاه ژوکوفسکی به دوشنبه پرواز کند. وزارت نقلیات تاجیکستان گفته بود این شرکت برای انجام پروازها اجازه رسمی نداشت و نباید هم بلیت می فروخت. دونالد ترامپ پرزیدنت منتخب آمریکا گفت که تا زمان رسما به کار شروع کردنش بنیاد خیریه‌ای خود را برهم خواهد داد. دادستانی کل نیویورک گفته است در حال حاضر گزارش درباره صرف پولهای این فاند را در ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ تحقیق دارد و تا پایان تفتیشات فاند نباید بسته شود. ترامپ روز شنبه گفت هدف از بستن بنیاد خیریه جلوگیری از برخورد منفیت هاست، ولی همزمان افزوده است 100% پولهای فاند او به کارهای خیر صرف شدند. به قول او بنیاد خیریه ترامپ به ویترن ها، کارمندان نهادهای حفظ حقوق و کودکان به مبلغ میلیون ها دلار کمک کرده است. دونالد ترامپ در انتخابات روز 8 نوامبر امسال در آمریکا با رقیبش هیلاری کلینتون پیروز شد و روز 20 ژانویه رسما به عنوان رئیس جمهور سوگند خواهد خورد. ترکش در عبادتگاه مسیحیان در جزیره میندناو جنوب فیلیپین 16 نفر را زخمی کرد. در میان مجروحان کارمندان پلیس نیز هستند. ترکش زمانی رخ داد که در عبادتگاه مراسم تجلیل از میلاد عیسی مسیح یا کریسمس جریان داشت. بعد از این حادثه عبادت کنندگان فرار کردند. تا حال مسئولیت حمله را کسی و گروه بر عهده نگرفته است، اما طی ماه‌های اخیر در ناحیه مسلمان‌نشین میندناو حادثه‌های خشونت‌بار زیاد رخ داده. مقامات مسئولیتش را به دوش افراد گرایان اسلامی گذاشتند. پیروان کاتولیک مسیحیت شب 24 به 25 دکمبر از میلاد عیسی مسیح تجلیل کرده، رویه پروسلاو یا ارتدوکس مسیحیت باور دارد که مولود عیسی مسیح به 7 ژانویه راست می‌آید. نزدیکان مولود آلتینتاش، مردی که با ضربه چند تیر اندری کارلوف سفیر روسیه در انکارا را کشته بود، به خبرگزاری رویترز گفتند که او مرد مذهبی نبود، برعکس وای طرز حیات دنیوی داشت. قبلا نشریه ملیت ترکیه نوشت هنگامی کوفتکوب از منزل مولود آلتینتاش کتاب‌های مربوط به سازمان القاعده و جنبش فتح الله گولن یافت شده است. رجب طیب اردوغان نیز آلتینتاش را به جنبش فتح الله گولن روحانی مخالف حکومت ترکیه و مقیم آمریکا نسبت داده بود، ولی گولن این اتهام را رد کرده است. سفیر اندری کارلوف شام 19 دکمبر هنگام سخنرانی در نمایشگاه عکس‌های روسیه از نگاه ترک‌ها در انکارا کشته شد. مقامات ترکیه گفتند حملهور مولود آلتینتاش کارمند سابق پلیس است که تابستان امسال در دایره تحقیقات تبدلات نافرجام از مقامش برکنار شده است و حدود 55,000 نفر در آلمان به ترک خانه‌هایشان مجبور شدند. مقامات شهر آسبورگ گفتند که این مسئله به یافت شدن بمب هنوز ناترکیده از زمان جنگ دوم جهانی مربوط است. مقامات روز 24 دکمبر گفتند مرکز تاریخی این شهر روز یکشنبه برای یک مدت نامعلوم بسته خواهد ماند. مکتب‌ها و مؤسسه‌های دیگر همچون سرپناه به ساکنان داده شده است. سال 2011 حدود 45,000 باشنده شهر کوبلنز آلمان به خاطر پاکسازی این شهر از یک بمب باقی مانده از زمان جنگ دوم جهانی مجبور به ترک خانه‌هایشان شده بودند.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
یک هواپیمای متعلق به وزارت دفاع روسیه که گروه خبرنگاران و اعضای انسامبل معروف الکساندروف را به سمت سوریه می برد در بحر سیاه سقوط کرده است. جزئیات تا حال به دست آمده این حادثه را من فرزان محمدی براتان می گویم. وزارت دفاع روسیه پاره های هواپیمای را که صبح 25 دکمبر از فرودگاه سوچی به هوا برخواسته ولی پس از چند دقیقه از صحیفه رادار ناپدید شد، در بحر سیاه یافتند. این هواپیمای حامل 92 نفر از جمله 9 خبرنگار و 64 عضو انسامبل معروف الکساندروف برای مبارکبادی سال نو به پایگاه حربی روسیه در هیمیمی سوریه می رفتند. الیزابت گلینکا معروف با نام دکتر لیزنیس شامل این هیئت بوده است. یک مقام حالت‌های فوق‌العاده روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفته است جامدان مسافران در ساحل بحر سیاه دیده شده، اما تا حال جسدها یافت نگردیده‌اند. فعلا عملیات جستجوی مسافران هواپیمای تو 154 ادامه دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور داده است که برای تحقیق حادثه و همین طور یاری به خانواده قربانیان کمیسیون دولتی تشکیل شود. هواپیمای تو 154 که با مسافرانش در بحر سیاه سقوط کرد سال 1983 استحصال شده، در مجموع تقریبا 7000 پرواز انجام داده است. به اطلاع وزارت دفاع روسیه تعمیر آخرین این هواپیما 2 سال پیش صورت گرفته بود. دیمیتری پیسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین گفت هنوز درباره علت‌های سقوط هواپیما پیام خلاصه کردن بر وقت است. ویکتور ازاروف رئیس کمیته دفاع در پارلمان روسیه گفته است او تروریستی بودن حادثه را استثنا می‌داند. به قول ازاروف سقوط هواپیما می‌تواند نقص تکنیکی باشد یا اشتباه اعضای اکیپاژ. در همین حال خبرگزاری ریا نوویسی نوشت در رابطه با سقوط هواپیما پرونده جنایی باز شده مسئولان پرواز مورد پرسش مفتشان قرار گرفتند. مقامات روسیه میگن از 92 نفر 8 تن خادم هواپیما و 84 نفر دیگر خبرنگاران و نوازندگان ارتش بودند. از جمله 3 خبرنگار شبکه اول تلویزیون روسیه، 3 خبرنگار تلویزیون زویزده و گروه نوربرداری NTV به این هیئت شامل بودند که به سوی سوریه میرفتند. عملیات روسیه در سوریه ماه سپتامبر سال 2015 آغاز شد و در این مدت مسکو بارها با بمباران مؤسسه های ملکی و مناطق اهالی نشین متهم شد. اما کرمل میگوید این حمله ها به مقابل جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی روانه شدند. جنگ داخلی در سوریه از 6 سال به این طرف ادامه دارد و نیروهای دولتی آن کشور و متحدانش به نزدیکی توانستند حلب، کلانترین شهر آن کشور را که سالها در نظارت مخالفان حکومت بود، به طور کامل به تصرف خود درآورد. هفته گذشته 4 سازمان امدادرسانی و ناظران وضع در سوریه در نامه به سازمان ملل متحد روسیه را متهم کردند که به طور مستقیم یا با همدستی نیروهای دیگر در سوریه دست به جنایت جنگ گیزده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
اکثر نزدیکان جهادیان تاجیک در سوریه و عراق از کنده شدن تماس با نزدیکانشان صحبت میکنند. آنها میگویند حدودا نیم سال باز از سوریه و عراق هیچ تماسی با آنها نیست و زنده و مرده بودن پیوندانشان نیز آگاهی ندارند. من مومین احمدی این موضوع رو پیگیری کردم. میرنبی علیموا که دخترش با 4 نبیرش 2 سال باز در حدودهای تحت نظارت دیش به سر میبرد، آخران بار 6 ماه پیش با مادرش در تماس شده است. گلرو در تماسی آخرین با مادرش گفته است شاید دیگر با اون نتواند در تماس شود. این زن گفت گلرو علیموا دختر 29 ساله این زن همراه با 3 کودک و شوهرش اولی سال 2015 طریق روسیه و ترکیه به سوریه رفت، ولی پس از 6 ماه زندگی در آنجا در یکی از جنگ ها شوهرش کشته شد. گلرو که طفل چهارم در بطنش بود پس از مرگ شوهرش فرزندش را تولد کرد. میرنبی میگوید سال پیش دخترش زنگ زد گفت که گروه دیش آنها را از شهر منبیج سوریه به موصل عراق میبرد. آن زمان عملیات برای آزادسازی منبیج جریان داشت. حالا موصل مکانی اصلی زد و خوردها میان نیروهای حکومتی عراق با دایش گشته است. مثل میرنبی علیموا اکثر نزدیکان جهادیان تاجیک میگویند تماس‌هایشان با نزدیکانشان نیم سال باز قطع شده است. این در حالی است که در سال 2016 نشر و پخش نوارهای ویدئویی از جانب آنها در شبکه‌های اجتماعی تخمیناً از بین رفت. سال 2015 اوج پخش صحبت‌های تبلیغاتی ویدئویی جنگیان تاجیک در یوتیوب، فیسبوک و ادنا کلاسنیکی بود. نوا تکر یک شورای مسائل آسیای مرکزی در رادیو آزادی میگوید آموزش گزارش و تحقیقات بین المللی ثابت میکند که جنگیان آسیای مرکزی در صف دیش همان موقع چندان بلند یا بارزی ندارند. از همین خاطر هم برابر پیوستن به صف این گروه به جبهه پیش جنگ زیر آتش تیر و توفنگ سفربر و در فرصت کوتاه از بین برده میشوند. وی گفت در گزارش های یک سال اخیر رزمندگان کردهای پیشمرگ تاکید می شود که در جبهه جسدهای زیادی جنگیان کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکان و ازبک ها آشکار می شوند. نوا تکر گفت
مهلت میانه بدوباش جنگیان آسیای مرکزی در سوریه از 3 تا 6 ماه را در بر می گیرد. تنها شماری خیلی کمی آنها را امکان می دهد که عمری طولانی تری ببینند. جنگ ها خیلی پرشیدد و حتی خانه به خانه می گذرد. آنهایی هم که نه در میدان جنگ کشته می شوند، بسیار وقت همچون بمبگذار مرگ طلب استفاده می شوند. با جنگیان آسیای مرکزی این گونه حادثه ها زیاد رخ می دهند.
در سال 2015 مقامات انتظامی از بازگشت نزدیک به 30 تن از جنگ های سوریه و بیش از 70 نفر دیگر از ترکیه که میخواستند از مرز عبور کنند ثبت کردند. مقامات آنهایی را که با احساس پشیمانی از جنگ های سوریه و عراق برگشته بودند بر اساس اعضای ماده 401 یعنی زرخریدی کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان از جوابگری جنایی آزاد کردند. اما در سال 2016 دیگر کسی از جنگ های سوریه با احساس پشیمانی به وطن برنگشت. بابا جان قایموف یک جوانی تاجیکی نزدیک به 5 ماه در صف دیش در سوریه قرار داشت و آخری سال 2015 از سوریه به وطن برگشت میگوید حالا راههای تا ترکیه رسیدن تاجیکان بسته شده است. همچنان که بازگشت جنگیان تاجیک از سوریه و عراق دیگر مشاهده نمی شود، در سال 2016 پیوستن جوانان تاجیک نیز خیلی کم شده بود. آخرین پیوستن پرسر و صدای یک شهروند تاجیکستان به دیش در ماه فوریه سال 2016 ثبت شد. همیرا میرو و همسر گلمراد حلیموف سرداری سابق آمان با 4 کودکش از تاجیکستان فرار کرد و احتمال می رود در سوریه قرار دارد. محمد رضا خلیفه‌زاده سخنگوی دادستان کلی تاجیکستان میگوید واقعا در سال روان پیوستن تاجیکان به سازمان تندروی دولت اسلامی کم شده است. فریدون حادی‌زاده کارشناس مسائل دینی با کاهش تماس از سوریه و عراق و کاهش پیوستن ساکنان به این سازمان شبهه دارد. او میگوید با احتمال زیاد پیوندان آنها احتیاطکار شدند.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
خبرنگاران میگویند در شرایط محدودیت افزاینده و فشار در کاری رسانه‌های مستقل و دسترسی محدود به اطلاع رسمی، خواننده و مشتری است که از اطلاع دقیق و بی‌طرف بی‌بهره می‌ماند. در یک سال اخیر به قول کارشناسان صحیفه مطبوعات شرایط کاری رسانه‌های مستقل جدا دیگر شد و دست کم 4 رسانه از جمله نشریه‌های نگاه، ورارود، دم و خبرگزاری تاج نیوز از فعالیت مانده‌اند. خبرنگاران از وجود فشار به فعالیت ژورنالیستی اشان زیاد شکایت میکنند و میگن که این حالت با کاری کسبی آنها تأثیر گذار شده، ده ها همکسبانشان را وادار کرده است که ترک کشور کنند. به قبل روزنامه‌نگار شناخته تاجیک رجب مرزا، وضع امروزه مطبوعات مستقل در تاجیکستان در نهایت بر ضرر حکومت، مطبوعات، فضای سیاسی جامعه و حقوق شهروندان برای دسترسی به معلومات است. به گفته این روزنامه‌نگار تاجیک، 2-3 سال قبل وقتی که یک خبر در یکی از رسانه ها نخستین شده نشر می شد، حتما در صحیفه های دیگر باز نشر می شد و خواننده را از نگاه اطلاع گرسنه نمی گذاشت.
هم مثلا خریجو هاییست که اوکی اعتماد چه از دست داده است و اعتماد چه از دست دادن دیگر یقین است. مثلا اگر روزنامه باشد تعداد خواننده هاش از دست داده است، یعنی همچون منبع الترناتیوی اخبار رو قبول نداره. هم حکومت که مثلا اعتماد مردم به هر اخباری که از حکومت میراد با اون به شبهه و به نظری شبهه و شد نگاه میکنند و البته خواننده که دیگر نمیدونم معلوماتی معتمد از کجا پیدا بکنند. یعنی یک حالت با وجود آمد است که گویا همه منفیت دیدن میخواهند از این حالت الا از خواننده عادی که
مراد سیدوف یک ساکن دوشنبه است که میگوید همیشه تشنه شنیدن خبرهای آخرین است و عادت داشت همیشه هفته‌نامه های کشور و هم رادیوی امروز را گوش کند. امسال میگوید او از خریدن روزنامه دیگر دست کشید چون که به گفتش مطالب جالب و مهم نمی بیند و میگوید در مطبوعات سالهای اخیر تاجیکستان آنچه دلت میخواهد پیدا نمی کنی. سالهای پیش مطبوعات آزاد و باز بود و مطلب های جالب داشت. حالا تقریبا همه روزنامه ها یخل می نویسند و فقط موضوع های تکرار را دنبال می کنند و می گوید یاد ندارد که روزنامه خریده باشد. ولی حالا باز هم مثل سالهای شوروی نقش آوازه و گپ مردم بالا گرفته، حتی در صورت پوشش خبری یافتن این حادثه معلوم است که جزئیات بسیاری حادثه پشت پرده می ماند. یک ساکن دیگری پایتخت گفت کمبود خبر و معلومات باعث افزایش گمانزنی و شبهه می شود که به هیچ صورت منفعت جامعه و حکومت نیست. عبدالمومین یوسفوف یک خواننده نشریه های تاجیکستان میگوید
دقیقا از وقتی که خبر کامل نیست و بعد دیگر هر خیلی شبه دردی پیدا میشد و کیفیت میپره، دیگر میخوای که دقیق دانی که چیز دقیق هم میخواد. از این بعد همه چیز همه خیلی کامل شود، دقیق شود و
نوردین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل میگوید در ابتدای سال روان وزارت فرهنگ میخواست مسئله قطع فعالیت رسانه‌ها را بدون بررسی در دادگاه تنها با دخالت دادستانی کلی تاجیکستان قانونی کند، ولی بعد اصرار نمایندگان وسایط اخبار این طرح بیکار شد. وی میافزاید
بسیار کوشش مثلا فشار آوردن سر ژورنالیست
انجامید که میان جامعه روزنامه‌نگاری تخم ناباوری کاشته شد و امروز همه از همدیگر حراس دارند. تاثیر خودسنجاری در میان جامعه خیلی بالا رفته است. برای نوشتن چیزهای جدی نه همه جرأت میکنند. در برابر این خودسنجاری میان رسانه ها سرمحرران و صاحب رسانه ها نیز خیلی بالا رفته است. حتی سرباره دو حادثه که کوشش جاری کردن به مشته تاجکستان طلب کردن که پیش از چاپ و موادی که چاپ پیشنهاد کرده شد باید در نظر گرفته شود. این خلاف قانون و کنستیتوسیون جمهوری تاجکستان است.
خبرنگاری تاجیک علیشر ظریف میگوید همکاری دفترهای مطبوعاتی نهادهای زیاد حکومتی با مطبوعات هم خیلی محدود شده است. ضمناً سال 2015 مقامات حق پخش دست اول خبرهای رسمی را در اختیار آژانسی رسمی خاور واگذار کردند و هرچند این تصمیم بحث برانگیز مایی انتقاد ژورنالیستان و هم مدافعان آزادی بیان شد، تصمیم تغییر نکرد.
ریاست‌ها با اون افرادی که به همون مسئله ها ببسته هستند در ریاست ها ما زنگ می زدیم و حالا هم زنگ می زنیم، ولی در مقایسه با چند سال پیش می بینیم که آنها نیز هرچند که قبلا با ما اعتماد داشتند و خبر می زنیم چی می کنند، وقتای اخیر یک حراس دارند آنها که مبادا همین معلوماتی که ما می دیم با درد سرمون نشود. همین خیل فکر می کنم که این همین تنگ شدن آزادی بیان و هر گونه فشار بالای مطبوعات همین از همین جا سرچشمه می گیرد. یگانه راه حل این همکاری میان رسانه ها از جمله رسانه های مستقل و همون نهادهای دولتی باید زیاد شود تا به خواننده معلومات دقیق و بیشتر پیشنهاد کنند. دیگر خواننده چیکار میتواند کند؟
همین طور اکثر همصحبتان ما تاکید میکنند که چنین موقع مطبوعات گریزی مقامات تاجیکستان اگر به طور دوامدار باقی بماند حکومت را در میان دشمنان مطبوعات جای داده تنها بر ضرر آبروی سیاسی این کشور خدمت میکند.
مستم ز بوی جانان مستم، مستم مستم ز بوی جانان مستم، ابریشم قرمزی با دورش بستم، ابریشم قرمزی با دورش بستم. دو سال دیگر در انتظاری هستم، سال دیگر در انتظاری دستم مستم مستم زیبوی جانان مستم ابرشم قرمزی بدارش بستم مستم مستم زیبوی جانان مستم ابرشم قرمزی بدارش بستم مستم مستم مستم
پژوهشگاه جنگ و صلح در تاجیکستان تحقیقات دزدی بودجه از کوچه‌روبی تا سه نقطه ملارجب یوسفی را بهترین تحقیقات ژورنالیستی اعلان کردند. تفصیلات بیشتر را من سنجر هاشمی ایراد میکنم. آزمون بهترین تحقیقات ژورنالیستی که آغاز سال روان از جانب این سازمان اعلان شده بود، روز 16 دکبر جمع بحث شد. از روی نتیجه های آن، ملارجب یوسفی تحقیقات دزدی بودجه از کوچه‌روبی تا سه نقطه سزاوری جای اول، جمشید معروف و رستم گولوف با تحقیقات رشوه ستانی از تولدخانه تا مرگ جای دوم و نکروز نوروزوف و مشهور امام نظرف با تحقیقات بدخشان اتوبوس های پرزیدنتی تومه کی شدند جای سوم را اشغال کردند. ملارجب یوسفی در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند در جریان تحقیقات ژورنالیستی اش با چندین مشکلات روبرو شده است، اما شاد است که این کاری دشوار را با موفقیت انجام داد.
نخستین مشکلاتی که پیش روی ما اومد این دسترسی به اطلاعات بود. ما طول دو ماه و سه ماه از پی یک موضوع بودیم. خیلی مشکلات ها بودن، فشار ها هم بودن. مشکلات خیلی زیادی بودن در جریان گذران تحقیقات ژورنالیستی که اگر این ژورنالیست در راستای این مشکلات ها یک پشتیبان نداشته باشد، البته او را دلسرد می‌کند. نمایندگی اینستیتوت اینکاس جنگ و صلح در تاجیکستان راستای گذراندن تحقیقات های ژورنالیستی برای ما از همه جهت کمک میکنه، خصوصا از جهت های حقوقی که ما به یگان کمبودی ها راه ندهیم.
ملارجب با نگرانی میگوید که متاسفانه امروز ژورنالیستان از تهیه تحقیقات با سبب های گوناگون خودداری میکنند. به گفته او اینجا رسانه ها نیز عیب دارند، چون برای تحقیقات مدت زیاد و مبلغ صرف میشود که نه هر رسانه قدرتی پرداختی قیمتی آن را دارد. گلافشان ساقیه و نماینده پژوهشگاه جنگ و صلح میگوید که شروع از سال 2012 آنها در بخش ژورنالیستیکای تحقیقاتی در تاجیکستان کار میکنند و برگزاری آزمون گزارش های بهترین در این بخش دو سال پیش شروع شده بود.
2016 اینستیتوت اینکاس جنگ و صلح در تاجیکستان آزمون تحقیقات ژورنالیستی در به نام جمعبای طالب را روزی سیومی مای روزی آزادی بیان با خورشید فوزیلوف از شهر پنجیکند برای تحقیقات ژورنالیستی در موضوع چرا روی عینی پنجیکند با از روی سپارش پرزیدنت ساخته نشد اون صاحب جایزه گردید و تحقیقاتی که امروز صاحب جایزه شدند اونها تحقیقاتی بودند که واقعا بعد از نشر اونها یک دیگرگونی و یک پیشرفت در همون سمت ما دیده استودهیم.
همچنین در این آزمون ژورنالیستان خلوتشاه محمود با جایزه موقع شهروندی، یعقوب حلیموف و موزونه عبدالله با جایزه مبارزه بر رشوه ستانی در معارف، اینچنین میژگانه حلیموف با جایزه حقوق زنان و کودکان سرفراز گردانیده شدند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
سردی های زمستان امسال زندگی خدای قل اورازو و همسر و کودکان او را تلخ کرده است. در این زمینه من محمود جان رحمت‌زاده گزارش می‌دهم. این خانواده عبارت از پنج نفره بعد یک امضای خدای قل اورازو در دو سال پیش از منزل پدری در ناحیه پنج محروم شده، حالا در یک کلبه آهنی در روستای کاکل ناحیه فرخار هم مرز با افغانستان زندگی دارند. اورازو روزی 20 دکبر در صحبت به رادیو زودی گفت که این کلبه آهنی برابر آتش گیراندن هیزم چند مدت گرم شده، سپس به قول او به سردخانه تبدیل می‌یابد. او و همسرش این شب روز طفلی چهارم خود را انتظارند و از حالا هر روز دارند که بعدی به دنیا آمدنشان در این سردی ها با او چی کار خواهند کرد. خدایقل اوروزوف میگوید زندگی خانواده‌اش در منزل پدری در ناحیه 5 به خوبی ادامه داشت، اما بحث تقسیم میراث میان برادران بالاخره او را از خانه محروم کرد و ادعا دارد که دادرش 2 سال پیش با فریب امضای او را گرفته و بعداً منزل پدر را صاحبی کرده است.
این 7 سال است خیلی با جنجالی دوام داره، 7 سال، 1 سال، 2 سال هم نه، هم خینایده خیلی قانونا نفهمی که این دادرم گفت که خای خانه آتامان ما بشینیم، همجا بشینیم، ما همه چی خیلی که خونه آتم همه خیلی خونه ساخته بودیم، چی سه مادر کردن میتونم گفته، دو بچه را فایروت کرد، آمدن نوشتن، نوشتن، پرپسکی نگود، پرپسک کردم، دیگه همون خواهدی، تمام، هیچ چی نپرسید، جواب گفت، تمام، برای گمشنه سر کرد، با پیش ادوکات گفتم، گفتم که تو همه را بخون، چی که پای؟ گفت که گفت دایی شما دایی هیچ خودت بخش دایی گفت راضی شدایی آقا گفتم راضی شدم او وعده دادایی خونه سو سوتا میتم گفتا دک جایی نیستایی گفتا یکون چی خونه پانه کردم میتم گفتا نیستایی قاقات پاقات نیستایی گفت اینه نوشتایی حکومت دوله قاقات بوار میکنه
خدای قل اوروزوف و خانواده او که به خونه و در مونده چند مدت در منزل نزدیکان و یک مدت در کوچه ها زیسته بودن حالا در یک منزل آهنی زندگی میکنند. او به حیث جنگلبان روستای کاکل هم کار میکند و در ماه 300 سومانی معاش میگیرد که به گفته خودش تنها برای خریدن غذا کفایت میکند. ولی دولت بی گلمتاوه همسر خدای قل گفت
آرد ما بیوم، روغن ما نمیوم، روغن ما بیوم، شکر ما نمیوم. خدا عیده با چیش دولت دار کنه یتیم فا همی با گونه که وارده هم دیده شیشته. خونه او چنده قریب 3 ماه پیشکی خونه او چنده. بعد 3 ماه عدیر 6 ماه در عدیر گشت میدون در تویستان باشه در بیرون خوب میکنی زمیستان در خونه در خوب کده نمیشه جا در گودکان نمیغنجیم چکا کنیم دیگه اوهل من بده
دیهای کاکل هم مرز با افغانستان در 70 کیلومتر مرکز ناحیه فرخور قرار دارد و بچه های خانواده هر روز راهی دروزی رو تای کرده به مکتب میروند. خدای قل میگوید که برای زندگی بهتری خود و خانواده‌اش بارها به دادگاه مراجعه کرد تا منزل پدر را بازپس گیرد یا حداقل حصه‌اش را بگیرد، ولی تا هنوز پاسخی مثبت دریافت نکرده است. مقامات و برادران خدای قل اوروزوف نخواستند که درباره قضیه او صحبت کنند. حقوقدان‌ها میگویند از بس که ورق رضایت اوروزوف در دست برادرش است و رسما خانه پدر را با نامش گذرانده است، ولی به قول آنها در صورت موشکیفانه بررسی شدن قضیه